قرار دادند. این ادعا توسط ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها رد شده است.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش از اجلاس امروز G7 یا هفت کشور صنعتی پیشرفته جهان می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت و پروگرام مجله آزادی که همکارم فیض‌الله قرداش آن را تهیه می‌کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره این مطالب خدمت شما تقدیم خواهد شد. سخن هفته پیرامون حب وطن و پاسداری از منفعت آن. دکلمه شعری از کاظم کاظمی از دیار غربت به یاد وطن. بخش نخست بحث علمی در مورد اقتصاد فرهنگی. مصاحبه خبرنگار رادیو آزادی با خانم ناجیه کریم، شاعر و نویسنده افغان در ولایت هرات. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته سفیر ژاپن مقیم کابل در دیدار با پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از همکاری‌های بیشتر آن کشور در بخش باستان شناسی اطمینان داد. با گزارش آژانس باختر، در این دیدار در رابطه با همکاری‌های ژاپن در بخش آبدات تاریخی افغانستان به خصوص باستان شناسی، تئاتر، فیلم، رسانه‌ها و همچنان برگزاری سمپوزیوم در رابطه با میراث‌های فرهنگی افغانستان و به خصوص مجسمه‌های بامیان که قرار است در ماه اکتبر سال جاری میلادی از طرف یونسکو به همکاری کشور ژاپن در شهر توکیو آن کشور برگزار شود، بحث صورت گرفت. میسوجی سوزوکا سفیر ژاپن در کابل یک مجموعه از معلومات و فهرست فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی که در مغایر با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی نبوده به سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داد. نمایشگاه نقاشی بهاری در نگارستان ملی افتتاح شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نمایشگاه 60 اثر هنرمندان آموزشگاه هنری بامیان برای 3 روز به نمایش گذاشته شده است. در محفل افتتاح این نمایشگاه، پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ راه اندازی چنین نمایشگاه را برای رشد هنرمندان مفید بیان کرد و گفت که هنرمندان ذهن پرخاشگری را در هنر جای ندهند و چنان آثار را خلق کنند که مخاطبان خواستار آنند. در این نمایشگاه 60 اثر هنرمندان جوان آموزشگاه هنری بامیان که شامل آثار کار شده با رنگ روغنی، آبی و خطاطی می باشد، برای 3 روز به نمایش گذاشته شده است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با رئیس بخش فرهنگی یونسکو در رابطه با گسترش همکاری‌های آن نهاد با وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این دیدار در رابطه با انتقال پروژه مس عینک از وزارت معادن و پترولیم به وزارت اطلاعات و فرهنگ، همکاری بانک جهانی و یونسکو در این زمینه، برداشتن موانع و رفع نقاط ضعف که در 8 سال گذشته در روند کار این پروژه وجود داشت و پلان‌های ترتیب شده یک ساله و 3 ساله وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه با پروژه مس عینک، برگزاری نشست روی چگونگی پیشبرد کار این پروژه، سمپوزیوم در مورد آثار تاریخی و مجسمه‌های بامیان که در ماه اکتبر در شهر توکیو ژاپن برگزار می‌گردد، بحث صورت گرفت. در این دیدار نسانوری ناگا اوکا رئیس بخش فرهنگی یونسکو و ماریا ریتا مسئول پروژه مس عینک از طرف یونسکو در رابطه با برنامه‌ها و کارکردهای آن مؤسسه معلومات دادند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
وجیزی از یک بزرگمرد فرهنگی به یادم آمد که گفته بود گوسفندها فکر می کنند که چوپان دوستشان دارد، اما این را نمی دانند که چوپان دوست صمیمی قصاب است. بله، امروز دنیا دنیای منفعت است و کار همه به خاطر منفعت. هیچ کسی از منفعت خود نمی گذرد و تنها در الفاظ است که مردم از منفعت عام حرف می زنند که گویا منفعت شخصی را فدای منفعت عامه می سازند. این بدون شک یک دروغ است و از هزار یکی سراغ شود که چنین کند. پذیرفتن حقیقت و صداقت در نزد شماری تنها و الفاظ است و اصل فلسفه در رساله ها باقی می ماند. در مواردی حتی در سطوح اجتماعی هم گفته می شود که حب وطن الزامی است و منفعت کشور بالاتر از منفعت فردی باید باشد. اما کمتر دیده می شود که فردی خود را فدای وطن کند و از منفعت مادی و معنوی خود به هدف حفظ ناموس وطن بگذرد. اما در اصل خیلی شیرین طرح شده اگر عملی شود و همه برای حفظ و نگهداری و ثبات وطن مشت در یک نقطه بکوبند تا مدعا به دست آید و این ایثار و فداکاری از سوی تعداد کمی هم شده عملی شود، با تحریک حس ملی صفوف بزرگ و بزرگتر گردد تا بالاخره سیل عظیمی از وطن پرستان ایجاد و همه برای تعالی و پیشرفت وطن دست یکی کنند و بدبختی های ناشی از بی اتفاقی و تبعیض از میان برداشته شده و یک رنگی و اتحاد جای آن را اشغال نماید. لذا نباید به همه امثال حکم ها هم باورمند بود. بهترین گزینه صداقت و آغاز کار از خود است و هر کس در هر موقفی است وجیبه و دین وطنی را ادا نماید و در منفعت کشور خود صادق باشد. در آن صورت می شود امیدوار بود که ما هم می توانیم با قافله تیزتک حیات همسری کنیم و کاری را که انسانهای دیگر انجام دادن ما نیز بتوانیم انجام دهیم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
ناجیه کریم فرزند محمد کریم کابلی یکی از شعرهای نامدار افغانستان است. خانم کریم مکتب را در لیسی زرغونی شهر کابل به اتمام رسانده است و دوره لیسانس و ماستری خود را در رشته علوم تغذیه از پوانتون اوهایوی ایالات متحده امریکا به دست آورده. در ضمن او تا کنون 5 مجموعه شعری را نیز به چاپ رسانده است. خانم کریم بیشتر سبک خراسانی را می پسندد. ناجیه کریم نزدیک به 40 سال است که در ایالات متحده امریکا زندگی می کند و در طول این دوران سفرهایی نیز به کشور داشته است. او سال گذشته به خاطر رونمایی از مجموعه شعریش به نام نوای نی به دعوت پوهنتون هرات وارد این ولایت شد. همکارم شاپور صابر با استفاده از این فرصت مصاحبه ای را با خانم ناجیه کریم انجام داده و نخست پرسیده است که از چه زمانی به شعر و شاعری روی آورده است.
خدایا دیده روشن ترم ده، دلی دانا و خوی بهترم ده، به باغستان سبز داغداران انیس و مونس هم باورم ده. سلام و احترام به شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. ما بسیار تشکر میکنم، بر ما جای خوشی و افتخار است که شما از ما دعوت کردید که در برنامه رادیو آزادی چند لحظه پای صحبت با شما باشم. شعر سرودن اصلا از دوران کودکی، چون پدر بزرگ محمد کریم کابلی شاعر بسیار مشهور کشور ما هستند، بر خانواده که به فرهنگ و ادب بسیار علاقه داشتن بزرگ شدیم. در دوران مکتب اشعار طنز می سرودم و تقریبا من مدت 39 سال است که از کشور دور هستم و مدت زیادی چون مصروف درس و تحصیل بودم از شعر و ادب دور بودم، از ادبیات و سخن. اما حالت وطن، وضع افغانستان بسیار سر ما تأثیر انداخت، مخصوصا بعد از ورود طالبان در کشور. این باعث شد که من دوباره روی بیارم به شعر و اشعار را که سرودم، کتاب اول را که چاپ کردم مجموعه اشعارم به نام نوای بی‌نوایان بود که به چاپ رسید. همه درد وطن مردم ما، حالتی که به سر زنها و کودکها و طفلها.
خانم کریم، طوری که شما یادآوری کردین، از زمانی که متعلم مکتب در کابل پایتخت افغانستان بودیم تا کنون با شعر و ادب سر کار دارین. بیشتر توضیح بدیم که چند اثر شعری تا کنون از شما به چاپ رسیده و بیشتر چی سوژه‌های شما در این کتاب ها گنجانده؟
5 اثر به چاپ رسیده که دیوان اول مجموعه نوای بی‌نوایان، بعد از او یک مجموعه به نام بستان خرد که اکثرش چستانای منظوم از خودم بوده و جمع‌آوری کردیم، اندرزای منظوم، نکات منظوم، از البته همش از خودم نبوده، یعنی معمولا چستانا و بعض نکات منظوم از خودم بود. بعدش یک کتاب دیگه به نام نوای نی به چاپ رساندم که نوای نی هم مجموعه غزلیات، رباعیات، دو بیتی‌ها، قصاید، مخمس. باز کتاب پارسال به چاپ رساندم که از من دعوت شد به دانشگاه هرات. اینا محفل بسیار باشکوهی برگزار کردن به مناسبت رونمایی کتاب نوای دل، که نوای دل هم یک قسمتش به انگلیسی ترجمه شده اشعار، زیادترش به زبان دری. ای هم شامل غزلیات، رباعیات، قصاید. محتوای کتاب نوای دل زیادتر شعر فرض کنین درباره معلولین گفته شده. البته ای اشعار به انگلیسی هم ترجمه شده، خشونت های خانوادگی فرض کنین، درباره بزرگ داشت از فرهنگ های جهان. این شعر هم به 3 زبان ترجمه شده.
آخرین اثر شما باغستان داغداران است؟
بله، این آخرین اثر از باغستان داغداران که محتوای از این اشعار است مخصوص برای ولایات کشور.
دقیقاً اون چی که من این کتاب گرفتم چند برگ از اون بیشتر به توصیف ولایات مختلف،
ولایات مختلف. بله.
از هرات گرفته تا بامیان، از بامیان تا بلخ، از بلخ تا کابل.
بله.
در پهلوی این فوجه ها و مطالب نگاهی هم شده به وضعیت زندگی اطفال و زنان بنوی اینا. بله. در برگیندی از اینا بوده.
بله.
وقتی خانم ناجی کریم دور از وطن است تا امریکا تا افغانستان فاصله بسیار زیاده داره، چی از لحاظ جغرافیایی و چی از لحاظ زمانی، این حس چطور دست داد که با آن هم به این مسائل پرداختین؟
بله، وطن هیچ وقت آدم فراموش کرده نمیتونه. عشق وطن، عشق به میهن ما، به مردم ما، حالت کشور ما زنان، ای همی باعث شده که من الهام بگیرم و بتانم که بنویسم. با وجودی که دور بودیم تانستیم. مثلا در یکی از اشعارم است که وطن ای مامن اجداد پاکم، زداغ دوریت بس سینه چاکم، شودهایا که روزی باز بینم، ز سر آباد گردد خاک پاکم.
موضوعی که هست، کسایی که شعر می سرایند و کسایی که می نویسند، معمولا میگم زمان شعر و نوشته از اینا زیباتر بروز میکنه که در متن و قضایا باشن.
بله.
اما خانم کریم با توجه به این که از افغانستان فاصله بسیار زیاده باشن، اما وقتی به شعرهای شما مراجعه میشه واقعا یک حس بزرگ عاطفی در این نمایان است. چطور گرفتیم این حس از راه قدر دور؟
خودم اصلا نمیتونم چی نو بیان کنم که از راه دور چطور دانستیم بگیرم. بعد از امو البته پارسال بعد از چند سال بعد دوباره آمدم به وطن که بر ما جای بسیار خوشی و افتخار بود که بتانم ببینم و بعد هرات باستانی بیایم. مردم بسیار مهمان نواز استقبال کردن از اشعار خود. از این باعث شده که البته یک چیز آدم نمیتونه که بتنهایی کنه.
دقیقاً یک بحث که در مسائل شعر و ادب مطرح است، هر نویسنده و هر شاعر سبک خاصی داره، در بحث شعر هم سبک‌های مختلفی وجود داره.
بله،
سبک که شما دنبال میکنید چی است؟
و کدام سبک مخصوص، یعنی که تنها به یک سبک شعر سروده باشم، تعقیب نکردیم. سبک خراسانی دیده شده در اشعارم، سبک هندی دیده شده، سبک عراقی دیده شده، چون که یک سبک مخصوص است. اما هر چیزی که الهام گرفتیم و ما هر سبک که خوشایند بوده اما قسم داده
از بوده. کدام یک بیشتر شما؟
بیشتر سبک خراسانی را پیروی
کرد. گفتیم در کتاب‌هایی که قبلی از جز اثرات شما بوده، بحث دو بیتی و قصیده
دو بیتی و رو بله رباعیات و قصاید و مخمس دیگه ترکیب بند و همچنان قصاید و غزلیات بیشتر بوده به هر سبک.
با شاعرای افغان، با چی کسایی بیشتر شما در ارتباطیم به خاطر بهتر ساختن روند کاری خود و اشعار کدام یکی بیشتر میپسندید؟
من از همه شاعرای افغان ما را اشعارشان دوست دارم و مربی من پدر بزرگوار من است که ایشان حیات دارن، سنشان از صد بالاتر است، محمد کریم کابلی، و اینا به قریه شیری من بسیار زیاد تشویق کردن و علم عروض و بیان من از پدرم آموخته.
اگر اشاره بکنیم در کل وضعیت کار شیری در افغانستان چطور دیدیم؟ بسیار کوتاه اگر اشاره کنیم.
وضعیت شیری در افغانستان فکر میکنم که آل شاعرای داریم در بین جوانان که اینا با سرودن اشعار بسیار زیبا، مخصوصا اینا سبک نو تعقیب میکنن، شیر سپید یا شیر نو میسراین و احساس که دارن بسیار زیاد قابل قدر است. ما انجمنای ادبی هم در کالیفرنیا داریم که امروی از اونا به ارتباط هستیم. شعرا و نویسندگان اینا تشویق کردن، ازشان سپاسگزار هستم.
ممنون است.
بسیار تشکر.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. رول فرهنگ در اقتصاد در دیدگاه نخست خیلی کمبها و مبتذل می نماید، اما در اصل فرهنگ و عواید خالص و ناخالص از توریسم و جهانگردی و بازاریابی برای صنایع محلی و شماری دیگر خود اساسی ترین عاید تعدادی از کشورها را تشکیل می دهد. به خصوص کشورهایی چون افغانستان که دیدار از آبدات تاریخی و فضای گردشگری آن می تواند منبع خوب عایداتی برای این کشور باشد. در این هفته و هفته دیگر بحث تا حدودی متول با آگاه فرهنگی و اقتصادی جناب نجیب الله منلی داریم که تا حد امکان در همین مورد بحث هایی خواهد شد. محترم استاد نجیب الله منلی، آقای امور فرهنگی و اقتصادی، خیلی زیاد خوش آمدید به مجله فرهنگی رادیو آزادی. جناب منلی، هفته ها قبل یک نشستی از سوی معینیت توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد توریسم و کاستی های دوامدار و عدم توجه دولت به صنعت گردشگری تدویر یافته بود که جناب شما نیز شامل بحث در زمینه بودید. ایزای مفصل و کندوکاوی پیرامون عوامل نارسایی در زمینه توریسم داشتید. شما در این سلسله یک مسئله و او هم اقتصاد فرهنگی را زیادتر از سایر عوامل برجسته عنوان کردید. من خواستم پرسش هایی در مجموع با بحث تا حدودی با تفصیل در مورد اصطلاح اقتصاد فرهنگی با شما داشته باشم تا پاسخ های شما برای شنونده ها و آنهایی که در این را مبتدی هستند راهکاری باشم. در قدم اول، به باور شما اقتصاد فرهنگی چه تعریف عام فهم دارد
وقتی که ما از فرهنگ حرف میزنیم، عموماً ما به جنبه معنویش فکر میکنیم و جنبه مادی فرهنگ را فراموش میکنیم.
بله.
در حقیقت فرهنگ یک فعالیت انسانی است و من حیث هر فعالیت انسانی در اقتصاد جامعه جای خود داره. ما چون توجه به اقتصاد فرهنگ نمی کنیم، مسائل فرهنگی را از دیدگاه اقتصادی نمی بینیم، در قسمت رشد فرهنگ هم با مشکلات مواجه هستیم. اقتصاد فرهنگی در حقیقت نقش فرهنگ در اقتصاد جامعه است. چقدر فرهنگ کار ایجاد میکنه، چقدر فرهنگ باعث امرار معیشت یک تعداد مردم میشه، چقدر تولیدات فرهنگی میتونه کار ایجاد کنه و امثال اینا. یک بحث است که متاسفانه در کشور ما به کمتر به او پرداختیم و در حقیقت به نظر ما محرک اصلی رشد فرهنگی ما همی بحث است. اگر ما ببینیم در 15 سال گذشته وقتی که با مسئولین حکومتی حرف میزنیم، همیشان فکر میکنند که فرهنگ یک بار اضافی بر دوش بودجه کشور است و اگر امیر رقم تلقی شوه واضح است که فرهنگ کمتر رشد پیدا میکنه، ضرورت های جامعه بیشتر است و در ساحات دیگه ما نیازهای شدیدتر و حادتر داریم، توجه به فرهنگ کم است و چیزی است که عملا شاهدش هستیم. در بودجه دولتی افغانستان ما در حدود 0.3%، یعنی از هر 1000 افغانی 3 افغانی را به مسائل فرهنگی وقف میکنیم.
درست.
در حالی که اگر ما اهمیت فرهنگ بفهمیم، مقدار باید چندین برابر بالاتر می بود. در جامعه پیشرفته نقش فرهنگ در اقتصاد در حدود 10% تولیدات ناخالص کشور می باشه.
خب چه عاید و درآمدی از فرهنگ به دست میاد که تأثیر نسبی یا کلی در اقتصاد یک کشور به خصوص در افغانستان داشته باشه؟
این مسئله است که باید سرش بحث شود در اقتصاد فرهنگی. مثالش می گیریم کتاب. کتاب یک داشته معنوی است، اما در این زمان یک داشته مادی است.
درست.
کتاب یک نفر نوشته میکنه، کتاب یک نفر میخونه، کتاب یک نفر چاپ میکنه، کتاب یک نفر میفروشه. این همش فعالیت های اقتصادی است. کسی که کتاب نوشته میکنه وقت خود دو میگذرانه، انرژی خود مصرف میکنه، یک مصروفیت است و این مصروفیت باید به بدیل نباشه. کسی که کتاب چاپ میکنه طبعا یک مهارت باید داشته باشه، وسایل باید داشته باشه و امکانات باید داشته باشه. کسی که کتاب میفروشه باید یک جای برای فروش داشته باشه، باید یک نفر برای فروش داشته باشه و کسی کتاب میخره باید یک جای برای خرید کتاب داشته باشه. پس ما در یک سلسله ارتباطات تجارتی هستیم. اگر ما کتاب تنها از دیدگاه معنویش ببینیم و به جنبه مادیش فکر نکنیم، کتاب نه خواننده پیدا میکنه و نه در رشد فرهنگ جامعه نقش بازی میکنه.
بله.
اما اگر کتاب من هست یک مجموع ببینیم، هم در اقتصاد جامعه نقش داره.
بله.
و هم در فرهنگ جامعه نقش داره.
با بغور شماری از آگاه ها، عامل بی‌توجهی دولت های وقت در افغانستان در رشد فرهنگ گویا همین است که این بخش کم درآمد است. شما هم همین باور میپذیرین؟
وقتی که ما از این حرف میزنیم که فرهنگ کم درآمد است، علت شمیست که ما فرهنگ را من حیث یک بخش واقعی اقتصاد خود ندانستیم. فرهنگ اگر یک متاع زاید باشه، اگر خارج از روابط اجتماعی و سیاسی ما رو ببینیم، اگر خارج از روابط اقتصادی ببینیم، طبعا فرهنگ یک بار است بر اقتصاد یک کشور. در زمان سابق همین رقم بود. وقتی که ما میگیم که در دربار سلطان محمود 400 شاعر زندگی میکردن و او یکی از درخشانترین دوره های تاریخ ادبیات و فرهنگ ما هست، به این معناست که دربار و شاه فرهنگیان را حمایت میکرد. ما تنها همین جنبه را میبینیم. اما اگر ما از این فراتر بریم، فرهنگ را در جامعه مطالعه کنیم، در زمان سلطان محمود هم کسایی بودند که کتابخانه داشتند و کتاب میخریدند، کسایی بودند که کتاب میخواندند و اگر سلطان حمایت میکرد یا نمیکرد، کتاب بازار خود داشت. اما حمایت سلطان به نویسنده ها کمک میکرد که آثارشان دورتر بره و بیشتر خواننده پیدا کنه. امروز شرایط تغییر کرده، نه سلطان یعنی حکومت و نه افراد ثروتمند در قسمت حمایت از فرهنگ آنقدر علاقمند هستند که در زمانهای سابق بودند. سابق به خاطر کشیدن نام یک ضرورت بود که مردم در بخش فرهنگ سرمایه گذاری کنند و او ضرورت امروز نیست. امروز حالت دیگی وجود داره. به خاطر ازی ما باید دید نو درباره فرهنگ داشته باشیم و این دید نو ایست که فرهنگ بخش از اقتصاد جامعه ماست. مثال کتاب پیشتر گرفتیم، مثال موسیقی عین گپ است. موسیقی را گروه های موسیقی در کشور وجود داره و مردم در روسیه خود از اونا دعوت میکنند و به اونا پول میپردازند. یک بخش از اقتصاد جامعه است. در قسمت همه هنرها سینمای افغانستان اگر امروز فعال نیست به خاطر اینست که ما بیننده برای فیلم نداریم. و چرا بیننده برای فیلم نداریم؟ به خاطر اینکه فیلم با کیفیت نداریم، سینمای با کیفیت نداریم، جای دیدن فیلم با کیفیت نداریم، راه های پخش فیلم ها از طریق تلویزیون ها به اون شکلی که باید باشن نیست و همه این چیزا باعث میشه که ما در قسمت فرهنگی چون جانب اقتصادیش فراموش کردیم پسمان باشیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چگونه باز نگردم که سنگرم آنجاست؟ چگونه آه مزار برادرم آنجاست؟ چگونه باز نگردم که مسجد و محراب و تیغ منتظر بوسه بر سرم آنجاست؟ اقامه بود و از آن بود آنچه اینجا بود، قیام بستن و الله اکبرم آنجاست. شکست بالیم اینجا شکست طاقت نیست، کرانه ای که در آن خوب می پرم آنجاست. مگیر خورده که یک پا و یک عصا دارم، مگیر خورده که آن پای دیگرم آنجاست.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا حافظ همه.
وطن من مادر من، وطن